بسیار عالی. همونطوری که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون، امشب می‌خوام در مورد پشت پرده شبکه‌های اجتماعی، چه پیام‌رسان‌ها چه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا حتی فیسبوک یا و توییتر صحبت کنیم با یکی از کارشناسان در واقع کهنه‌کار این حوزه. به هر حال نمیشه که یک شرکتی بیاد میلیون‌ها دلار روی توسعه یک پیام‌رسان کار کنه و هیچ اتفاق مالی هم تو اون برای اون شرکت نیفته. میخوام در واقع واکاوی کنیم ماجراهای پشت پرده شبکه‌های اجتماعی رو با آقای کیوان نقره‌کار. آقای نقره‌کار سلام علیکم.
متشکرم. سلام علیکم خدمت شما. ما می همینطور تمامی شنوندگان خوب برنامه پشت پرده.
ارادتمندم شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم.
مخلصم. آقای نقره‌کار میام در مورد ابتداءن پیام‌رسان‌ها صحبت کنیم. پیام‌رسان‌هایی حالا قبلا وایبر خیلی بورس بود، بعد شد ویچت، واتساپ و تلگرام. اینها صرفاً پیام رسانن آقای نقره‌کار یا نه یک پشت پرده ای دارن، حالا چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ مالی؟
ببینید خب به هر حال هر سرویس دهنده ای یک تولید کننده ای داره و یک گروهی داره که دستن در کارش هستن که اون مجموعه رو دارن پیش میبرن، توسعه میدن و سعی میکنن که بازارش رو روز به روز گسترش بدن، محصولاتش رو متنوع‌تر بکنن و خدماتش رو بیشتر بکنن. شاید ما در فاز اول حالا با همین مثال وایبر که شروع شد فکر کنیم که اینا صرفا یک پیام رسانن، ولی بعدن که جلوتر میریم میبینیم خدمات گوناگونی هم دارن. مثلا فرض بکنید حتی ساده ترین خدمتشون که شاید یک استیکر معمولی باشه که ما برای همدیگه ارسال میکنیم، اگر از یه حدی بخوایم بیشتر استفاده بکنیم باید هزینه‌اش رو بپردازیم. بنابراین این نوع شرکت‌ها عمدتاً خدمات مختلفی رو هم سعی میکنن در کنار کارشون داشته باشن که گاهی اوقات هم ما اصلا اونو متوجه نمیشیم، یعنی داریم از اون خدمات استفاده میکنیم بدون اینکه بدونیم داریم چگونه برایش سوداوری میکنیم. حالا راجع به این سوداوری برای اونها هم صحبت خواهیم
کرد. ولی در مورد مثلا استیکرها خب مثلا واقعا فکر میکنم یوزرهای ایرانی وایبر هیچ وقت نرفتن بخرن، چون اصلا کارت اعتباری اینو ندارن که برن مثلا استیکر بخرن.
پس نه ببینید خب آره ما اینو یک پدیده جهانی داریم در نظر میگیریم.
آره ولی بیشتر ایرانیزش کنید آقای نقره‌کار، چون میخوام ببینم که مثلا اونا وقتی بازار هدفش رو مثلا تلگرام میذاره تو ایران چه منفعت مالی از مخاطب ایرانیش داره میگیره.
ببین اگر این نوع پیام رسان ها یا شبکه های اجتماعی اساساً، حالا اگر بخوایم کلی صحبت بکنیم تا برسیم به اینکه در ایران و از کاربر ایرانی چطور استفاده میشه، ببینید اساساً شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درآمدشون بر مبنای تبلیغاته.
درسته.
یعنی اینکه هر چقدر مخاطب بیشتری داشته باشن براشون گرفتن تبلیغات بیشتر راحت تر و درآمدزاتره. هر چقدر کاربراشون در این شبکه‌ها فعال‌تر باشن، لایک بذارن، کامنت بذارن، بازنشر کنن، اینها درآمدشون میره بالاتر. یعنی وقتی که من به عنوان یک کاربر در یک شبکه اجتماعی دارم فعالیتی میکنم، دارم به نفع اون شبکه اجتماعی از لحاظ اقتصادی دارم قدم برمی‌دارم. البته شبکه اجتماعی میگه من حقمه، منم یک بستری رو فراهم کردم که شما با هم دیگه در ارتباط باشید یا از فرصت‌های استفاده بکنید. اما اینو باید در نظر بگیریم که ما داریم میدونی رو براش فراهم میکنیم که اون داره از ما درآمد کسب میکنه. منتها نکته ای که خیلی از ماها بهش توجه نمی کنیم اینه که زمانی که من عضو یک شبکه اجتماعی میشم خب باید یه پروفایل رو پر بکنم، تیکایی رو باید بزنم، آیدی رو باید بگیرم، اطلاعاتی رو باید بدم. در حین زدن اون تیک ها یک جا به من میگه که آقا من میتونم از این داده های شما استفاده بکنم، من میتونم اطلاعاتی که شما داری در جریان میندازی، برای دیگران میفرستی، کامنتی میذاری، پستی میذاری، نمیدونم لایکی میکنی، من میتونم استفاده بکنم. خب ما معمولا اینا رو نمیخونیم دیگه و تیک رو رد میکنیم و تایید میکنیم. اینجاست که ما مجوز دادیم به اون شبکه اجتماعی، به اون پیام رسان، به اون پلتفرم که حالا شما میتونی عادات رفتاری من در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی بکنی و بر اساس اون به من پیشنهاد تبلیغ بدی. بنابراین فیسبوک، اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی از این دست، توییتر، همه اینها تا برسیم به حتی پیام رسان‌ها تحلیل میکنن رفتار من کاربر رو، میبینن من چه صفحاتی رو بیشتر میبینم، چه لایک میکنم، چه کامنت هایی رو میذارم و بر اساس اون میان تبلیغات رو جلوی دست من میذارن و از اون سمت از کسایی که خب حالا دارن این تحلیل داده های من که از من مجوزش هم گرفتن، تاییدش هم گرفتن، دارن در حقیقت چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. اینجا جاییه که ما مغموم میشیم و در حقیقت داریم کاری انجام میدیم به نفع این مجموعه ها و خودمون هم تاییدش هم کردیم و به نوعی گفتیم که ما اجازه میدیم بهتون.
درست. حالا این در مورد شبکه‌های اجتماعی مثال کاملا درستی بود که تحلیل میکنه خواسته های من رو و در واقع علاقه مندی های من رو و توجه به اون میاد و تبلیغ ارائه میده. اما پیام رسان ها حداقل من ندیدم این کارو کنن، یا مثلا واتساپ، تلگرام، اینا هیچ کدوم نمیاد، تبلیغ من توشون ندیدم. اینا چجوری پول در میارن؟
پیام رسان ها عمدتا بر اساس سرمایه گذاری بر روی اون مجموعه درآمد خودشون رو ایجاد میکنن،
یعنی سهامشون رو افزایش میدن در بازارهای بورس و اینا.
ببینید مثلا فرض بکنید که تلگرام یک سرمایه گذار داره، یک سرمایه گذاری داره از یک مجموعه شرکت های یا تعدادی شرکت که بر روی اون اپلیکیشن مثل اپلیکیشن معمولی سرمایه گذاری کردن و خب میگن به ازای افزایش نفراتت، افزایش کاربرانت، تو قیمتت هم افزوده میشه و در نتیجه برای ما ارزش بیشتری پیدا میکنی. این دوباره میگیم روی پرده است. اما اگر بخوایم بریم پشت پرده، اتفاقا اونها حالا این بار میان بازم از همون تیکی که ما دادیم، تاییدی که ما دادیم که اطلاعات ما در اختیار شما، استفاده میکنن و تحلیل های کاربران رو، یعنی رفتار و ذائقه سنجی و ذائقه شناسی رفتار کاربران رو حالا در اختیار صاحبان خودشون قرار میدن. حالا اون صاحبی که اون اپلیکیشن رو داره میتونه از همون به هر نحوی که بخواد استفاده بکنه، یعنی اونم وای نمیشه که فقط من آیا ببینم که 200 میلیون کاربر من بشه 250 میلیون، حالا ارزشش از 1 میلیارد دلار بشه مثلا 1.5 میلیارد دلار. نه، اونها هم میان از این نوع رفتارها استفاده میکنن و این کار انجام میدن. البته در برخی از این پیام رسانها، حالا ما تلگرام رو اگر کنار بذاریم که خیلی نموده درآمدی و فروش سرویس نداره، خیلی از این پیام رسانها مثل پیام رسان لاین ژاپنی، من اینو میخوام بگم، یعنی فکر نکنیم حتما باید یک کشوری باشه که کشور مثلا درجه دوی باشه یا کشور مثلا سهی باشه، نه نه، لاین ژاپنی خودش درآمد اصلیش از همین فروش استیکر یا از فروش بازی داخل همین پیام رسانش هست و بیش از 270 میلیون دلار در یک سال فقط از فروش استیکرش درآمد داشته. یا مثلا خود واتساپ زمانی سال 2016 یک پیشنهادی داد به کاربران که گفتش یک سال شما از من رایگان استفاده بکنید، سال بعد باید سالی یه دلار بدید، که البته خب بعد با شکست مواجه شد و کسی این پول رو نداد و برگشت به همون روال حالا خدمات رایگانش. البته خب واتساپ به هر حال متعلق به فیسبوکه و به شکل دیگه ای داره تعمیل میشه و همون تحلیل داده ها براش جذابتر. اگر شما نگاه بکنید شرکتی مثل فیسبوک میاد اینستاگرام رو میگیره، میاد واتساپ رو میگیره تا بیاد سبد محصولات خودش رو تکمیل بکنه که بتونه اون داده‌ای که من تایید کردم که من در به هر حال واتساپ هستم رو جای دیگه استفاده بکنه و بتونه به نوع دیگه برای صاحبان خودش درآمدزایی بکنه.
درسته.
پس اگر ما بریم پشت صحنه پیام رسان‌ها میبینیم شاید واقعا اون رفتار ماست که داره برای اونها درآمد میسازه و اونها دارن از این رفتارهای ما استفاده میکنن.
درسته. آقای نقره کار، بسیار بحث خوبیه، ولی من کماکان مثلا در مورد تلگرام پاسخ درستی دریافت نکردم، چون تلگرام مثلا گیم و بازی داره ولی کاملا رایگانه. الان صرفه اقتصادی برای تلگرام این چیه که اینقدر داره روش سرمایه گذاری میکنه؟
ببینید اگر بخوایم واضح‌تر صحبت بکنیم، سرمایه گذار تلگرام یک گفته میشه، چون به هر حال این شرکت ها خیلی سرمایه گذاران اصلی خودشون رو مشخص نمی کنن، عمدتا تلگرام بسیار محافظه کار هست تو این حوزه، ولی گفته میشه مجموعی هستش که وابسته است به صهیونیست ها و اونها روی اون سرمایه گذاری کردن. در نتیجه داده‌ای که داره اونجا رد و بدل میشه و به خصوص وقتی ما میبینیم مشتری اصلی تلگرام ایرانی ها هست، خیلی برای اون سرمایه گذار رفتار کاربران میتونه جذاب باشه.
سرمایه گذارش کجاییه آقای نقریکا؟ یعنی مشخص کیه؟
همونطور که من باید این رو بگم، تلگرام خیلی محتاط تو این زمینه که اعلام بکنه، ولی خب شنیده ها حاکی از اینه که شرکت هایی که دارن از اون حمایت میکنن شرکت های صهیونیست هستن به نوعی. خب خود به هر حال دستندرکاران این مجموعه هم این عنوان رو دارن که به هر حال سابقهشون و سبقهشون هم به صهیونیست ها میخوره.
درسته. بعد آقای نقره‌کار چقدر میشه در واقع ماجرا رو یه مقدار امنیتی نگاه کرد؟ اصلا پیام رسان ها، مخصوصا پیام رسان ها، یک محصول استراتژیک برای دولت ها قلمداد میشن یا نه این مثلا یه تصوریه که مثلا اشتباه جا افتاده؟
نه، 100% یک نگاه استراتژیک و یک نگاه سیاسی میشه بهش داشت. ببینید شما به هر حال رسانه یک قدرتی، رسانه یک ابزار تغییر افکار، یک ابزار اطلاع رسانی بزرگه و این روزها شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها هم وقتی که چند صد میلیون نفر رو در دنیا در اختیار دارن بسیار مهم هستن. این رو باید حتما بهش توجه بکنیم. یادمون نره که خود آقای ترامپ به هر حال گفته شده که با استفاده از تبلیغاتی که در فیسبوک داشت و تحلیل داده‌ها و رفتارهای کاربرانی که داشت تونست سهم عمده‌ای رو در انتخابات به نفع خودش بده، گرچه بعدن همین موضوع براش دادگاهی تشکیل شد و اون مجموعه مجبور شد به پاسخگویی، فیسبوک مجبور شد به پاسخگویی و مواردی از این دست رو ما داشتیم. اینها همه نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم که کلن دولت‌ها براشون مورد توجه هست، اینکه پیام رسان‌های امن خودشون باشن و حافظ منافع مردمشون باشن. این درسته، بسیار مهمه.
خب از اون طرف مثلا ما میگیم 4 سال قبل ترامپ اومد با استفاده از داده های فیسبوک بهره برداری بسیار خوبی کرد، ولی از اون طرف میبینیم که امروز توییتر سرشاخ شده با ترامپ. این جنگه چقدر قابل باوره؟ یعنی در کشور آمریکا توییتر میتونه سرشاخ شه؟ مگه میشه؟ یعنی این چقدر میشه زرگری قلمدادش کرد که مثلا نشون بده من رسانه آزادم؟
ببینید به هر حال خود همین شبکه‌های اجتماعی هم اون چه که براشون بسیار مهمه کاربرانشون هستن. اگر که پشت پرده با هم دیگه دارن کار رو جلو میبرن، مثل کاری که چند سال پیش فیسبوک و به حال ترامپ انجام دادن و خب دیدیم که همون زمان هم که مشخص شد چقدر فیسبوک خودش مجبور شد که کنار بکشه، در دادگاه پاسخگو باشه. به هر حال اونا نمیخوان مخاطب خودشون رو به خاطر یک جناح سیاسی از دست بدن و گاهی اوقات هم این سرشاخ شدن ها اتفاق میفته. توییتری که همواره تریبون اصلی مثلا ترامپ بوده و صبح به صبح توش پیام میذاشته، به محض اینکه جایی ببینه که داره مخالفش صحبت میکنه ممکنه که توهینی بکنه به این شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی اون رو بلاک بکنه یا به هر حال زیر پستاش یک پیامی بذاره یا یک تگی بذاره که به هر حال ما تایید نمیکنیم. اینها نکاتیه که در دنیا اتفاق میفته. هر کدوم از این رسانه‌های قدرتمندی ان و سعی میکنن که اون مستقل بودن خودشون رو حفظ بکنن. لااقلش اینه که در ظاهر برای حفظ مخاطبان خودشون این کار رو میخوان انجام بدن، اما این که در نهایت نفعشون باز دوباره این باشه که رئیس جمهور بعدی بیاد رو صفحه اونها مطلب بذاره با چند ده میلیون مخاطب، اینها هم باز براشون یه جور ارزشه و هم میخوان که اون شخص رو داشته باشن، هم میخوان به مخاطبشون بگن که ما با هم نیستیم. میدونید همه اینها رو ما باید به عنوان کاربر بتونیم تحلیل کنیم. اون چه که از ما به عنوان یک سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال گفته میشه همینه. یعنی اگر من دارم میبینم اتفاقی داره در یک رسانه میفته، داره پیامی از طریق یک رسانه منتقل میشه، باید این تحلیل رو حتی اگر شده با سرعت همون انتشار همین اطلاعات با سرعت چند ثانیه بتونم تحلیل بکنم که واقعا این حرفی که الان از طریق این شبکه اجتماعی از دهان این شخص داره گفته میشه چقدر ارزش داره که من این رو بشنوم، ببینم، لایک کنم، بازنشر بکنم. اینها همین نکاتیه که از آن باید به عنوان کاربر همه ما صاحبش باشیم و اتفاقا با کمی دانش با همین موضوعاتی که داریم الان راجبش صحبت میکنیم میتونیم اون رو کسب بکنیم. چون اگر این اتفاق نیفته ما در موج سوار میشیم بدون اینکه خودمون بدونیم و ناخودآگاه خود ما هم جهت میدیم به همین موضوعات. بحث تبلیغ یک بحث درآمدزایی، ولی موضوع مهمتر همین اتفاقاتی که داره در پس پرده و در پشت پرده میفته راجع به همین شبکه‌های اجتماعی.
درسته. و من یه سوال نزدیک بشیم به پایان گفتگومون که همیشه ذهن من رو مشغول کرده، اینه که مثلا یوتیوب چرا میاد بابت یک از یه جایی به بعد از بیننده پیدا کردن یک ویدیو به صاحب اون ویدیو و منتشر کننده اون ویدیو یه درصدی پول میده؟ این چطور ممکنه؟ یعنی چه منفعتی به خود یوتیوب میرسه؟ همون تبلیغاتیه که در واقع توی فضای ویدیو میذاره از اون به مخاطب میده، یا نه محل دیگری به انتشار کننده ویدیو در واقع پول میده؟
شبکه اجتماعی یوتیوب و شبکه‌های از این دست معمولا درصدی از درآمد خودشون رو به مخاطب میدن، یعنی در اون محتوایی که تولید میکنه و در اون محتوایی که شخص درآمد کسب میکنه، البته باید یه سری المان‌های لازم از لحاظ تعداد بازدید کننده و فالوور و تولید محتوای روزانه جذابیت و حالا یه سری شاخص‌ها داره برسه، اگر که به هر حال حالا چه خود شخص چه مثلا یوتیوب روی اون موضوع بتونه تبلیغی بگیره یا درآمدی کسب بکنه، این درآمد بین اونها شیر میشه یا اصطلاحا تقسیم میشه. این روالیه که وجود داره و حالا شبکه‌های اجتماعی مختلفی در دنیا این رو انجام میدن، عمدتا شبکه‌های اجتماعی ویدیو محور این موضوع براشون.
تو ایران هم اینو داریم آمریکا
جان،
این مدل در ایران هم اجرا میشه؟ حالا فارغ از یعنی مدل های ایرانی یوتیوب هم این کارو با مخاطبینشون میکنه؟
ببینید خب سایت آپارات گفته که برای ویدیوهای بزرگ این کارو انجام میده، برای سری ویدیو انجام میده. چند تا از همین حالا بگیم ویدیو محورهای ما دارن این کار رو انجام میدن کم و بیش، و خب این اتفاق خوبیه، یه جور حمایت کردن از تولید کننده محتوا، کسی داره در شبکه اجتماعی زحمت میکشه و یک محتوای فاخر به قولی برای کاربران خودش ایجاد میکنه. بله این مدل رو ما در ایران هم کم و بیش داریم.
بسیار عالی. اگه موافق باشید یه بخش کوتاه میشتمیم برمیگردیم به شما.
خواهش میکنم.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشین. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
بسیار عالی. آقای نقره‌کار، یک سوالی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده اینه که این شبکه‌های اجتماعی علل خصوص اینستاگرام که خب این روزها خب در واقع جمعیت قابل توجهی از مردم ایران هم در اون عضو هستن، چقدر قابل اعتمادن؟ چون برخی از ما بی‌محابا هر نوع فایل رو در واقع آپلود میکنیم اون تو، حالا شخصی، عمومی، غیر عمومی، یعنی کلن یه جوری بی‌محاباییم در انتشار و تولید محتوا در این فضاها.
ببینید از لحاظ ذات انسان گاهی اوقات وقتی ما رو در رو با افراد صحبت میکنیم یه مقدار احتیاطمون بیشتره تا وقتی که تو فضای مجازی هستیم، در صورتی که وقتی ما در فضای مجازی داریم فعالیت رو انجام میدیم و صحبتی رو بکنیم دیگه باید قبول بکنیم که اون کار و اون تیر از چله رها شده بود، دیگه بازگشتی وجود نداره. هر عکسی، هر متنی، هر چیزی رو اگر شما در فضای مجازی بگذارید، حتی اگر بلافاصله حذف بکنید، اون دیگه مونده، ممکن از دید شما حذف شده باشه، ولی اون لاغلش اینه که در اختیار صاحبان اون پلتفرم، صاحبان اون شبکه اجتماعی هست. ببینید اگر شما در تاکسی کنار یک نفر بنشینید و از شما مثلا بپرسه که شماره کارت ملی شما چه هست، ما میگیم شما کی هستید، چه هستید، چه. ولی اگر همین موضوعاتی از این دست رو یک دوستی در فضای مجازی از ما بپرسه، ما به راحتی در اختیارش قرار میگیم، بدون اینکه حواسمون باشه که ممکنه این فایل بعداً به هر دلیلی، به دلیل عدم توجه شاید اون دوست من، شاید به دلیل انتشار همراه با یک فایل دیگه یا هر چیز دیگه، یا دسترسی‌هایی مثل هک شدن، هر چیزی ممکنه در اختیار از اختیار ما دیگه خارج بشه. پس یه نکته‌ای که باید فوق‌العاده بهش توجه بکنیم اینه که خیلی بی‌محابا نباشیم در فضای مجازی. هر چیزی رو ما بعضی موقع فکر میکنیم که چون دوستان ما مطلبی گذاشتن، گاهی اوقات بدون اینکه این مطلب رو بخونیم تاییدش میکنیم، لایکش میکنیم. یعنی دیدیم افرادی که همینطوری موبایلشون رو سفر رو رد میکنن، عکس رو لایک میکنن، رد میکنن، عکس رو لایک میکنن، اصلا نمیخونن که طرف چی گفته. شاید بعدن این موارد رو باید بهش توجه بکنیم، شاید نکته‌ای باشه که با روحیات ما سازگار نباشه، در خلاف یک سری از موارد عرفی ما باشه. اینها رو ما باید حتما بهش توجه بکنیم، چون تبعات داره. ما باید بدونیم رفتار ما همونطور که رفتار ما در فضای واقعی زندگی ما دارای تبعات هست، در فضای مجازی همین رفتار قابل پیگیری هست، قابل رصد هست و تبعات داره. اگر من پستی رو لایک بکنم و بعداً من رو احضار بکنن به ازای اون لایکی که کردم، باید پاسخگو باشم. حتی اگر لایک هم بعدم بردارم، ممکن از اون صفحه اسکرین شات گرفته بشه.
بله.
بعدن از اون صفحه از من به هر حال شکایتی انجام بشه. این من دارم حتی یک لایک معمولی رو، حتی یک تایید معمولی رو میدم، حالا برسه به این که من پستی رو نخونده بازنشر میکنم. چرا؟ چون از یک دوستم دیدم، چون در یک گروهی دیدم جذابه، فایلش هنوز ویدیوش تموم نشده، هنوز کامل دانلود نشده که من اون رو ببینم، ولی اون رو پست میکنم از یک گروه به یک گروه دیگه. اینها همه نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. اصلا رفتار ما رو نشون میده در فضای مجازی، فارغ از این که اصلا تبعات داشته باشه. شاید من یک فایلی رو بفرستم بدون اینکه انتهاشو دیده باشم و بعد نمیدونم چیه، بفرستم در یک گروه دیگه از یک گروه فامیل که یک جور محتوا رد و بدل میشه، پست کنم برای گروه کسب و کاری که یک جور شخصیت من رو میشناسن، و بعد اینها همه تاثیر داره روی اون رفتار حضور واقعی ما. بنابراین خیلی باید دقت بکنیم به این نوع رفتارهای اجتماعی ما در شبکه‌های اجتماعی، چون تاثیرش بسیاره و میتونه واقعا گاهی اوقات بسیار سخت باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کیوان نقره‌کار عزیز، لذت بردیم از گفتگو با شما. امیدوارم که این گفتگوها دوباره با شما تکرار بشه. خیلی مخلصم، شبتون بخیر.
لذت داریم، سلامت باشید، خداحافظ.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرهای رنگارنگ. ما از پشت صحنه که خبرهای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22.